30 دقیقه و میریم که همراه بشیم با همکاران خوبمون در برنامه زنده امروز رویداد.
با نام و یاد خدا، شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، سلام. من حسین بهزادی فر هستم. امروز هم توفیق دارم در خدمت شما باشم با یکی دیگه از برنامه های رویداد. ۳۰۱۰۳۵ و ۱۶۲ پل‌های ارتباطی شما عزیزان شنونده با برنامه خودتون هست. از این دو مسیر نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. شنوندگانی که تمایل دارن برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو روی تلفن همراه خودشون دریافت کنن، میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا، ضمن اینکه به صورت زنده برنامه‌ها رو میشنون، به آرشیو برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشن. سویه جدید کرونا در کشورمون به شدت در حال انتشار هست. تمنا میکنم که دستور عملهای بهداشتی رو رعایت بکنید تا انشالله به سلامت از این سویه هم عبور بکنید. اما آنچه امروز در مجله خبری تحلیلی رویداد 13 بهمن ماه 1400 پیشکش شما عزیزان شنونده خواهد شد. در بخش ویژه دهه فجرمون نگاهی خواهیم انداخت به شعار امروز و گفتگو میکنم با یکی از صاحب نظران. بررسی خواهیم کرد هشدار روسیه به امریکا را در خصوص تشدید تحریم ها. نگاهی خواهیم انداخت به اعمال 2 هفته‌ای محدودیت اجتماعی کرونایی در کشور و موضوعات متنوع دیگری که تا ساعت 13:30 اگر زمان به ما اجازه بده اونها رو خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. شما هم از طریق 30135 نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. خب یک بار دیگه تبریک عرض میکنم ایام الله دهه فجر رو خدمت شما عزیزان شنونده. امروز در 13 بهمن ماه شعار انقلاب اسلامی، خودباوری و جوان ایرانی شعار روز هست و در مورد این شعار میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای رشید جعفرپور، رئیس محترم اداره قرآنی دینی معاونت فرهنگی وزارت علوم. آقای جعفرپور سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر.
سلام علیکم. من هم خدمت شما و ملت شریف ایران از طریق رادیو عرض سلام و ارادت دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای جعفرپور، یکی از شعارهای همیشگی نظام مقدس جمهوری اسلامی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بوده و این استقلال به معنی خودباوری تعبیر شده همیشه و از این مسیر ما نگاه جدی داشتیم به ظرفیت‌های داخلی که از اوایل انقلاب همیشه چه در دوران دفاع مقدس که مجموعه حاکمیت ما اتکای خودش رو به فرماندهان جوان کرد و چه بعد از اون در دوران‌های مختلف و در مواجهه با اتفاقات روز همیشه جوانان برومند کشورمون با اتکای به ایمان به خدا همیشه تونستند برای کشور مفید فایده باشند. این شعار انقلاب اسلامی خودباوری و جوان ایرانی چطور در قاموس انقلاب اسلامی قابل تبیین هست و در گام دوم انقلاب ما چه وظیفه‌ای در عهده داریم در این خصوص؟
بله، من هم ضمن تبریک ایام الله دهه فجر به همه عزیزان چند نکته در این زمینه عرض میکنم. خدمت شما عرض کنم که انقلاب اسلامی با اتکاب نیروی جوان و انقلابی آغاز شده و با تأکیدی که هم امامین انقلاب هم حضرت امام و رهبری به این قشر داشتند و شما در مدیریت دفاع مقدس نگاه کنید، عمده فرمانده های ما در سنین جوانی بودند، چه عزیزانی که به شهادت رسیدند چه فرمانده هایی که در اون مقطع مدیریت میکردن جنگ رو در سنین جوانی بودند. معلوم بود که نگاه امام به این اقشار خشت جوان بوده و اتکا به این به اصطلاح جوانان بوده که جنگ به اصطلاح به موفقیت رسیده. بعدهاش هم که نگاه میکنیم میبینیم که با توکل و اتکا به همین به اصطلاح نیروها تونسته که انقلاب به این سطح برسه. در بیانیه گام دوم انقلاب که تقریبا میشه گفت کلی دوم انقلاب با بیانات و نوشته های آقا به هر حال داره مثلا شکل میگیره، اگر نگاه کنید میبینید که واژه جوان بیش از 40 بار در این بیانیه نوشته شده و خطاب اصلی آقا به نسل جوان هست. الان هم اگر شما نگاه کنید ما بیش از حدود 3.5 میلیون نفر دانشجو در سطح دانشگاه های کشور داریم، نیروی جوانی که آماده است با بالاخره دانشی که یاد میگیره در حوزه آموزش، پژوهش، فناوری و به اصطلاح اینها آماده است که وارد فضای کار و فضای تلاش و امید و به تعبیر رهبری پیشران توسعه کشور بشه که بتونه در عرصه‌های مختلف حضور پیدا کنه. اتکا به همین نیروها چه در حوزه فرهنگی به عنوان افسران جنگ نرم، چه در حوزه‌های اقتصادی صنعتی به عنوان پیشران توسعه کشور انتظاری است که رهبری از جوانان این کشور داشته و انشاءالله آینده ساز کشور باشه. ما تجربه این 40 و چند ساله بعد انقلاب ما نشون داده که ما هر چقدر به نیروی داخلی و ظرفیت همین جوانانمون توجه داشته باشیم و از این ظرفیت استفاده کنیم استقلالمون در حوزه‌های مختلف تضمین شده است. دقت می‌فرمایید؟ و هر چقدر ما کمتر به این نیروها توجه کنیم آسیب‌ها و ضعف‌های در حوزه‌های ما مشاهده خواهیم کرد. به ویژه که ما در عرصه علمی که بالاخره من در وزارت علوم هستم وقتی نگاه می‌کنم، ما اگر تونستیم در منطقه به لحاظ علمی اول باشیم و در جهان به لحاظ رشد علمی در جایگاه 15 یا 16 قرار داریم، اینها نشون میده که توجه و تأکید و اهتمام به نخب جوانان میتونه عرصه های جدیدی در رشد و پیشرفت برای ما ایجاد کنه.
آقای جعفرپور، اشاره فرمودید به ظرفیت‌های علمی جوانان ما. ما شاهد فتح قلل مختلف در رشته‌های مختلف در فضاهای بین‌المللی هستیم توسط دانشمندان و اندیشمندان جوانمان که خب به هر حال باعث افتخار کشور هست، اما به موازات این شاهد یک کوچ مغزها و به عبارتی من این عبارت فرار مغزها رو خیلی نمیپسندم، به علت عدم مساعد بودن شرایط شاید برای استفاده از ظرفیت ها در کشور، اینها به خارج از کشور مهاجرت میکنند. برخی از اونها البته وقتی شرایط رو مساعد ببینند بر میگردند. ما چقدر تلاش کردیم در طول این سالها که ظرفیت های خارج شده از کشورمون، این در واقع این ستون های نیروی انسانی کشورمون رو تلاش بکنیم به کشور برگردونیم و چه دستورالعملی و چه چشماندازی رو باید ترسیم بکنیم برای روزهای آتی که هم این اتفاق کمتر اتفاق بیفته، هم نیروهایی که رفتن برگردن؟
بله، خدمتتون عرض کنم که در حوزه یه عبارتی در ساختار وزارت علوم تعریف شده به عنوان دیپلماسی علمی.
بله،
یعنی این که ما به لحاظ علمی باید مبادله داشته باشیم، یعنی هم دانشجویان ما، اساتید ما ارتباط داشته باشن در سطح دنیا، برن تحصیل بکنن و بعد وقتی که بالاخره به دانش روز دست پیدا میکنن برمیگردن و به کشور خودشون کمک میکنن. و همچنین ما در منطقه در یک ظرفیت جایگاهی قرار داریم که عرض کردم اول منطقه هستیم. بسیاری از کشورهای اطراف ما برای اینکه دانشی به دست بیارن میان کشور ما و این دیپلماسی صورت میگیره. این که شیبش به کدوم طرفه و مثلا میزان مهاجرت ما یا به تعبیر شما این روند به اصطلاح مثلا کوچه اساتید دانشجویان به سمت خارج بیشتره، در مقیاس عددی که ما دانشجو داریم عدد خیلی بالایی نیست. دقت می‌فرمایید به ویژه زمانی که ما شرکت‌های دانش‌بنیان ما تقویت شدند. الان ما بیش از 4000 شرکت دانش‌بنیان در کشور داریم، بیش از 85000 هیئت علمی داریم که اینها همین عزیزانی بودند که خب بخشش به خارج کشور رفتن و بعد وقتی برگشتن در جذب هیئت علمی دانشگاه شدند یا همین شرکت‌های دانش‌بنیان رو تأسیس کردند. و این که حالا تبادل صورت بگیره و برند بیان ها یه چیز مرسومی در دنیا، دقت می‌فرمایید؟
بله، به لحاظ تبادل علمی آقای جعفرپور شما کاملا درست می‌فرمایید و کسی هم نافی این ماجرا نیست. منتها اینکه جوانان ما فضا رو برای ادامه فعالیت بعد از تحصیلشون مناسب نبینن، این نکته ایست که روش بحث هست.
خب بخشش به آموزش عالی مربوطه که فضاش رو بالاخره در جذب هیئت علمی ها و شرکت های دانش بنیان اینها بالاخره باید فراهم کنه.
بله،
ولی بخشش به حوزه‌های دیگه مثل صنعت، مثل اقتصاد، مثل مباحث مثلا توسعه در حوزه صنایع مختلفی که به علاوه کشور هست مربوط میشه، شاید خیلی مستقیم به آموزش عالی مرتبط نباشه. ولی اینکه حالا بگیم ما مثلا دیگه وظیفه‌ای نداریم، نه، ما در مجموعه آموزش عالی دفاتر ارتباط با صنعتمون رو بسیار، دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت جامعه رو بسیار فعال بهش نگاه کردیم. وزیر محترم علوم معاونت فناوری ایجاد کرده که ما شرکت های دانش بنیان رو تقویت کنیم، حوزه فناوری رو تقویت کنیم که تا بتونیم از همین ظرفیت های اساتیدی که برای حتی برن خارج، دانشجویانی که برن خارج تحصیل کنیم، اینا رو برگردونیم و بتونن در کشور خودشون در اینجا خدمت کنن. این که تا چه حد های حد مطلوبش حاصل شده بنده میگم هنوز حاصل نشده و بایستی تلاش بیشتری کنیم که از ظرفیت همه عزیزانی که به هر حال از کشور میرن و تحصیل میکنن باید استفاده کنیم که برگردن در حوزه‌های مختلف به هر حال اقتصادی، صنعتی، جاهای مختلفی که میتونن به این کشور و توسعه این کشور کمک کنن و بایستی شرایط رو فراهم کنن.
بله، خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما جناب آقای جعفرپور. برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
من هم از شما تشکر.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای رشید جعفرپور، رئیس محترم اداره قرآنی دینی معاونت فرهنگی وزارت علوم. ساعت 12:43 دقیقه است. عزیزان شنونده، شما همچنان مجله تحلیلی خبری رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. اگر که در ماشین سوار هستید و بر خودرو سوارید و برنامه ما رو میشنوید، به مقصد رسیدید، تمایل دارید که برنامه ما رو ادامه بدید و بشنوید، میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراهتون برنامه رویداد رو به شکل زنده بشنوید و اگر برنامه رو از دست دادید به آرشیو برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید و برنامه رو دانلود کنید و بشنوید. ۳۰۳۵۱۶۲ پل‌های ارتباطی شما عزیزان شنونده با برنامه رویداد هست. از این دو طریق نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. تنش‌ها در ماجرای اوکراین باز هم بالا گرفته و شاهد این هستیم که بین روسیه و امریکا در واقع باز هم تنش‌ها بالا گرفته و روسیه هشدار به آمریکا داده در خصوص تشدید تحریم‌ها. این موضوع بسیار مهم منطقه‌ای رو می‌خوام راجعش گفتگو بکنم با جناب آقای محمود دهخان که پای خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دهخان سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
در خدمتتون هستم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیزتون. در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای دهخان، از وضعیت فعلی منطقه اوکراین بفرمایید که در چه شرایطی در واقع قرار داره و از این هشداری که روسیه به امریکا داده برای تشدید تحریم‌ها هم برای مخاطبین ما بفرمایید.
ببینید، در حالی که هم روسیه و هم اوکراین میگن که اصلا شرایط جنگی نیست و آمریکا دیروز روسیه در نمایندهش در شورای امنیت سازمان ملل گفتش که این به اصطلاح تئوری حمله ساخت پرداختی ذهنیت سیاست‌های داخلی آمریکاست و هیچ شواهدی برش وجود نداره، و جالبه که اوکراین هم داره میگه که انقدر فضا ملتهب نیست ولی آمریکا داره آروپ در حقیقت ناتو هم دنبالش میکشه، که خب میدونید انگلیس هم اعلام کرد که تانکاشو میفرسته و موشکای دوربردشو و همچنین آمریکا که کلن هواپیما میفرستن. اینا کلن یک تئوری دارن، دارن دو ایجاد بحران میکنن که در بحران بتونن اون هدفی رو که دارن در حقیقت دنبال بکنن. هدف اینه که بتونن اوکراین رو به شرایطی ببرن که در حقیقت به شرایط اجبار قرار بگیره و عضویت در ناتو رو بپذیره، و این عضویت در ناتو میتونه یه خطری برای اروپا، برای روسیه داشته باشه، به خاطری که به هر حال طبق توافقهای قبلی تا حالا ناتو در مرزهاش به جز ترکیه در جنوب وجود نداشته و ورود اوکراین یعنی ورود کشورهای بلوک شرق سابق به این داستان، و اگر هم این اتفاق بیفته برای اوکراین هم دچار یک مشکلی خواهد شد، به خاطر اینکه روسی تبارهای داخل اوکراین اینجا مسئله رو نمیتونن بپذیرن و دنبال استقلال بیشتری در حقیقت استانهای هممرز با روسیه خواهند شد، نظیر اون چیزی که چند سال پیش در مورد کریمه افتاد. به همین دلیل در حقیقت اصل تحلیلگران این است که یه نوع جنگ ناخواسته از توی روسیه با اوکراین داره توسط آمریکا به این دو تحمیل میشه.
آقای دهخان، چقدر احتمال میدید شما که این اتفاق بیفته، یعنی اوکراین بپذیره که عضو ناتو بشه؟
در حقیقت اوکراین رو به یه شرایط بد و بدتر دارن میبرن، یعنی شرایط جنگی فعلی و یک آرامشی در سایه پیوستن به ناتو که اون هم تصور نمیشه بود. بهتون عرض کردم که اگر به دلیل اینکه اکثریت مردمی که در اوکراین ساکن هستن اینا اجدادشون روس هستن و بسیاری از مناطق مرزشون، استانهای مرزشون، اینا روس تبارن، یعنی پدر مادر یا بتا مهاجرینی بودن که طی سالهایی که تا شوروی وجود داشته مهاجرت کردن به اونجا، و این واقعیت رو نمیشه ندیده گرفت.
و به همین دلیل اون نکته که شما میفرمایید که آرامش در زیر سایه ناتو، شاید واقعا اون آرامش هم اتفاق نیفته، یعنی با یه
مدل دیگه. بله، منطقه رو بحرانی نگردن. خیلی خوب میدونن که اگر ناتو اون منطقه بیاد، اوکراین در داخل روسی تباراشون دچار مشکل خواهند شد.
بله.
و دوباره میخوان با این وسیله جایگاه خودشون رو تحکیم کنن. به عبارتی تئوری پیشرفت به طرف مرزهای روسیه رو دارن با ایجاد یه بحران مصنوعی در اوکراین انجام میدن، و الان خود هم دولت روسیه این قصد جنگ رو تکذیب میکنه و حتی دولت اوکراین داره میگه که ناتو اجازه بده ما خودمون با روسیه این مسئله‌مون رو حل کنیم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دهخان بابت توضیحاتتون. برای شما آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار شما. در خصوص هشدار روسیه به آمریکا در مورد تشدید تحریم‌ها گفتگو کردم با جناب آقای محمود دهخان. ساعت 12:49 است. عزیزان شنونده، شما همچنان رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. از ششم بهمن ماه که اولین شهر کشورمون در نقشه کرونای قرمز شد تا امروز تقریبا دیگه تعداد شهرهای آبی نقشه بسیار کم شده و سویه جدید کرونا به سرعت در حال انتشار هست. میخوام خواهش بکنم از شما عزیزان شنونده که اگر که دوز سوم واکسن رو تزریق نکردید حتما برای این کار اقدام بکنید و حتی در صورت تزریق واکسن هم پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی رو رعایت بکنید تا انشالله به سلامت از این سوی هم بتونید عبور کنید. سپاسگزارم که همچنان مجله تحلیل خبری رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. ماجرای یمن در طول این روزها به سرخط خبرها رسیده و اتفاقات لحظه‌ای داره در یمن شکل میگیره. مؤلفه های نبرد در ما بین انصارالله یمن و ائتلاف سعودی به شدت دچار تغییر شده و پای امارات هم به این ماجرا باز شده و شاهد اتفاقات هستیم. موضوع یمن و التهابی که در این منطقه بعد از چند سال هنوز هم وجود داره رو میخوام راجبش گفتگو بکنم با جناب آقای احمد دستمالچیان از کارشناسان نامآشنای مسائل منطقه‌ای. آقای دستمالچیان سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
آقا سلام علیکم، ظهر جنابعالی و همه شنوندگان عزیز و محترم بخیر باشه.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای دستمالچیان، از تغییر مؤلفه های نبرد انصارالله در مواجهه با ائتلاف سعودی برای ما و شنوندگان بفرمایید. مشاهده این هستیم که بعد از در واقع حملاتی که انصارالله به امارات داشت و در واقع دست برتری که امارات پیدا کرد و ضررهای اقتصادی که کشور امارات و در واقع مجموعه اقتصادی اونجا که به هر حال به زعم خیلی ها در اتاق شیشه‌ای به سر میبرند مواجه شدن باهاش، علی ظاهر یک اتفاقاتی از جمله مثلا عقبگرد ظاهری ظاهرا داره شکل میگیره در مواجهه امارات با بحث یمن، اما در باطن چیز دیگری داره اتفاق میفته. از مجموعه اتفاقات روز در مواجهه یمن با ائتلاف سعودی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب مستظر هستید که دوستان یمنی مدت هاست دارن با زبانهای مختلف و عربستان و امارات تفهیم میکنن که شما باید دست از این سیاست های خصمانه و آتش افروز بردارید، ولی همچون کاخ شیشه‌ای با یک سنگ ریزه فرو می‌ریزید. متاسفانه به دلیل خوی استکباری که اینها دارن و در یک توهم به سر می‌برن متوجه این پیام نشدن تا اینکه ضربات سنگینی که به عنوان دستگرمی یمنی ها علیه امارات و عربستان به اجازه داشتن یه دفعه اینها از خواب غفلت بیدار شدن. خب طبیعیش که امارات بسیار بسیار ضربه پذیره به دلیل اینکه نه عمق استراتژیک داره، نه ارتشی داره که بتونه، ارتش قوی داره که بتونه از خودش دفاع بکنه، و سرمایه گذاری های بسیار کلانی که از نظر اقتصادی و تجاری در ابوظبی و دبی انجام شده بسیار برای اینها شکننده است.
بله، الان هم با همین حملاتی که انجام شد شاهد کاهش توریست و سقوط بورس در امارات بودیم.
اصلا زندگی و اساس اینا بر اساس بورس هست و اساس توریسم هست و اساس نمایشگاه هایی که هست.
بله،
الان دو اقدام بسیار مهم بعد از این چند تا موشک دستگرمی که یمنی ها زدن صورت گرفته. یکی نمایشگاه بزرگ بسیار مشهور اکسپو در دبی تعطیل شده، دوم با یه تهدید کوچولو برج عظیم خلیفه مجبور شدن تخلیه کنن، سوم در فرودگاه های ابوظبی و دبی بسیار پروازها کم شده.
بله، 85% پروازها لغو میشن. بله،
و فرار توریست ها از امارات. پس این یعنی تعیین کنندگی نقش بسیار مهم یمنی ها در تحولات منطقه. اونور عربستان هم همینطوره، اونور هم ضربه پذیر هست تا عمق استراتژی که اینها میرن پایگاه های مهم نظامی و غیر نظامی اینها را میزنن و بر میگردن. یعنی شما ببینید با این تشکیلات بسیار مجهز و به روزی که نه از نظر ضد موشکی دفاع ضد موشکی درست کردن، پهبادها و موشک های بالستیک، نه عادی، موشک های بالستیک از این شبکه ها عبور میکنن و میرن به اهداف میرسن. خیلی بذارم یک تحولات بسیار بزرگ نظامی داره رقم میخوره که بعدها برای اون خواهند نوشت که چه تاکتیک های یمنی ها دارن به کار میبرن که از این چشم تیز این رادارها دارن عبور
میکنن. آقای دستمالچیان، یه نکته خیلی حائز اهمیت هست. ببینید، خب به هر حال ما مطلع هستید که شیوخ داخل خود امارات هم با این اتفاقاتی که حالا دخالت نظامی اتفاق بیفته در کشورهای دیگر و اینها خیلی موافق نیستن، اما از سمت دیگه شاید این عادی سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی و به هر حال نقش آفرینی که اونها برای امارات رقم میزنن شاید به کم تاثیر باشه در این ماجرا و تبعات منفی که کلا میتونه برای منطقه داشته باشه این مدل دخالت ها، از این منظر هم خواهش میکنم یه تحلیلی داشته باشید.
بسیار مهم اشاره فرمودید که من همون روزهای اولی که چنین خط بزرگ و استراتژیک را امارات و بعضی از کشورهای حوزه خلیج فارس مرتکب شدن، گفتم اینها سنگ به شیشه عمر خودشون زدن، به دلیل اینکه رژیم صهیونیستی ملعون متنفذ اینقدر نجس هست که با هیچ چیز نمیتونن پاکش بکنن. بعد برداشتن این شیوخ نابخرد جوان متوهم اینا رو آوردن در کشورهای خودشون. خب معلومه که این عنصر نجس هر جایی بره باعث تنش و آشوب میشه و باعث این میشه که ثبات و پایداری از بین بره. به این تصور واهی رژیم صهیونیستی آوردن که فکر میکردن حالا که آمریکا داره تضعیف میشه و داره از مدار میره، رژیم صهیونیستی میتونه امنیت برقرار کنه. خب رژیم صهیونیستی اگر میتونست امنیت برقرار کنه که برای همون سرزمینای اشغالی فلسطینی که رفته دلش غاصبانه نشسته تامین میشد. توجه فرمودین. و بعد این خطای بزرگ الان داره به بهای بسیار بزرگ و بلکه من عرض میکنم به بهای جانشون تموم میشه، به بهای سقوطشون تموم خواهد شد. اینو به نظرم باید امارات و عربستان از این توهمی که هستن بیان بیرون و عاقلانه فکر کنن، با واقعیت ها کنار بیان و بدانن که منطقه در سایه صلح و گفتمان و همکاری های دست جمعی امنیتی به دور از هر گونه دخالت خارجی میتونه آرام باشه و این هم در آرامش باشن. و ایران همیشه این سیاست رو اعلام کرده که آماده است که چنین کاری رو بکنه.
خیلی سپاسگزارم از شما استاد دستمالچیان عزیز، از اینکه در این گفتگو حاضر شدید. برای شما آرزوی موفقیت.
خدا شما رو حفظ کنه. خیلی ممنونم.
خدا نگهدار شما. در خصوص تغییر مؤلفه های نبرد انصار الله در مواجهه با ائتلاف سعودی گفتگو کردم با جناب آقای احمد دستمالچیان، کارشناس نام‌آشنای مسائل منطقه‌ای.